أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت دوستان عزیز و آرزوی سلامتی و توفیق. ادامه جلسات گذشته درباره فقه حکمرانی تربیتی بحث می‌کردیم. در مقدمات بعد از فراغت از کلیات و مقدمات عرض کردیم که چند مسئله باش مواجه هستیم. المسئله الاولى رو به حقوق و تکالیف تربیتی خانواده اختصاص دادیم، دست شما درد نکنه، و المسئله الثانیه رو به حقوق تکالیف تربیتی عالمان اختصاص دادیم. امروز وارد المسئله الثانیه میشیم، ثالثه میشیم، و حقوق و تکالیف تربیتی توده ها و مردم و عموم مکلفان رو در واقع مد نظر قرار میدیم. خب اجمالا از مجموع ادله آیات و روایات برمیاد که عموم مردم نسبت به در واقع هدایت و تربیت و در واقع رشد دادن دیگران و نسبت به جامعه یک مسئولیتی دارند، یک مسئولیت مایی دارن، و به دلیل اینکه در مباحث قبلتر ظاهرا یادم هست ذیل روایت شریف رسالت الحقوق چون مفصلتر بحث کردیم، شاید سلام علیکم، شاید خیلی لازم نباشه این مسئله ثالثه رو مفصلتر صحبت کنیم یا به تفصیل بپردازیم، اما اجمالا اشاراتی بالاخره باید داشت. پس وارد المسئله تو ثالثه شدیم و نقش و تکالیف تربیتی مردم و توده های مردم رو میخوایم بحث بکنیم، البته باز با هدف این که توشه هایی برای حکمرانی تربیتی و دلالت هایی برای استنباط الگوی حکمرانی تربیتی استخراج بکنیم. عرض بکنم، تلاش میکنم آنچه که در مورد در تحلیل روایت رسالت الحقوق گفتیم رو اینجا تکرار نکنیم، و چون اونجا به دلیل جامعیت روایت رسالت الحقوق مباحثی در مورد مردم به نظر مطرح کردیم، حالا نگاهم کردم دیدم اینجوری هست. خب اما اجمالا مثل در واقع هر بحثی که داشتیم، اجمالا باید دلیل محور یا قاعده محور ترسیمی از فضای یا وضعیت حقوق و تکالیف تربیتی اون نهاد که فعلا امروز در مورد مردم میخوایم صحبت کنیم، مردم، توده ها، عموم مکلفان، اجمالا ترسیمی باید بکنیم. اگه بخوایم ترسیم بکنیم اون وقت یا باید تک تک قواعد رو بگیم، حالا جزئیات اشاره میکنم دیگه، اشاره وار رد میشم، اما اجمالا به شکل یک فرضیه یا یک نتیجه احتمالی و دستاورد احتمالی باید عرض کنیم که در پهنه آیات و روایات مردم تکالیف دارن و مردم جزء بازیگران تربیت تلقی میشن و به نحو وجوب یا استحباب مکلف است. این نکته اول. نکته دوم در مقدمه بحث معنای مردم هست که به نظرم اشاراتی کردم تا اونجا که یادم هست در جلسات گذشته. اونجا عرض کردم مردم دو تا اصطلاح میتونه داشته باشه، یه اصطلاح قسمی، اصطلاح مقسمی. اصطلاح مقسمی که میگیم مردم، میتونه در مقابل حاکمیت اون رو تعریف کنیم، یعنی هر چه حاکمیت نیست مردمه، هر کسی که در دایره کارگزاران حاکمیت قرار نمیگیره مردم تلقی میشه. اما این اصطلاح اینجا مد نظر نیست، چون ما تقسیمی که از بازیگران تربیت در بحث حاضر کردیم گفتیم مجموعه مباحث رو به 4-5 مسئله تفکیک میکنیم، المسئله الاولى خانواده بود و بعد عالمان بود و بعد مردم و بعد حاکمیت. پس اصطلاح قسمی اینجا مد نظره، مردم که میگیم یعنی کسی که نه حاکمیت، نه خانواده است، نه نخبگان و عالمانه، یعنی تلبسش و یا دیگر نهادها نیست. اینم یک نکته که کدام اصطلاح از مردم مد نظره و کدام اصطلاح از توده ها مد نظره در تربیت. و در بحث حاضر گفتیم اصطلاح قسمی مد نظره. این هم یک نکته. نکته بعدی، تفکیکی رو باید قائل بشیم بین اینکه اگر قراره به سراغ قواعد و ادله در فقه اسلامی بریم، بین مردم و عالمان یه فرقی باید بذاریم، بین مردم و خانواده باید یه تفاوتی قائل بشیم. تفاوت از این قراره که چون این واژه والد، عالم، حاکم و مکلف به لحاظ اصولی اگه یادتون باشه مشتقه و نه به معنای صرفیش، مشتقه یعنی متلبس به یک مبدعیه. این تلبس به مبدع در مانحنفی چیه؟ در عالم گفتیم تلبسش به اینه که حامل علمه، در حاکم تلبسش به اینه که متصدی یک حکومت و یک اداره است، متصدی اداره و حکومت و حکم فرمانیه، حکم فرماییه. در مانحنفی این تلبسش چگونه است؟ اینجا تلبسی که لفظی هست، خب گفتیم مکلف، مکلف یعنی کسی که تکلیف بهش شده. این تلبس اینجا کافی نیست بگیم که مکلف اونجا والد است و یعنی تلبس به ولادت داره، تلبس به حکم فرمایی داره و تلبس به علم داره در اون ستای دیگه، عالم و حاکم و والد. اما در مانحنفی مکلف این نوع تلبسش چگونه است؟ به نظر میرسه این در واقع این واژه مکلف از این جهت کافی نیست، ما یک توضیحی باید اضافه بکنیم. کافی نیست به این معنا که اگر فقط به مثابه مشتق و اصولی بگیم مانحنفی از مکلف سخن میگیم، مکلف هم باز همون مثل مردم که قسمی مقسوم، اصطلاح قسمی مقسومی پیدا میکرد، اینجا هم اصطلاح قسمی مقسومی باید بکنیم. اینجا غالبا باید بگیم مکلف یعنی کسی که در دایره تکلیف شریعت هست ولی اونای دیگه نیست، یعنی اقسام دیگه نیست، تلبسات دیگه ای رو نداره و یا تلبساتی که مؤثر در حکم نداره. توجه دارید نوع تلبس به تعبیر دیگه کنشگران بسته به نوع تلبساتی که دارن عناوینی بهشون الحاق میشه، معنون به عناوین متعددی میشن که در فقه مد نظر دیگه. مثلا فقه و حقوق خیلی واضح تره، شما میگید فلانی مجرمه یا متهمه، این دو نوع تلبس خیلی متفاوته، احکامی داره اصلا. توی مرحله از پرونده ایشون متهمه، توی مرحله مجرمه اصلا، اینا خیلی متفاوته. بنابراین اینجا باید بگیم لوخلیه و طبعه مردم یعنی اعضای یک جامعه و کنشگرانی که در واقع نقش تربیتی دیگری ندارند یا شاره براشون نقش ولادت، حکمرانی و عالم بودن رو نداره. نکته پنج چهارم مقدماتی، باز یه شبهه‌ای است به این صورت که اگه شما چطور بین عالمان و مردم، توده‌های مردم تفکیک می‌کنید؟ ما من حرکت الا و انه محتاج الى المعرفه، چنین چیزی حالا یادمه. شبیه مضمون روایت هم داریم که هر حرکتی معرفتی می‌خواد و اینها در واقع به تعبیر دقیق‌تر، حالا خیلی خیلی دقیق‌ترش اینه که بین فعل الله و فعل الناس فرقش اینه. فعل الله اراده با فعل یکیه، میگه کن فیکن، اراده با فعل یکیه در مبادی فعل. اما در فعل الناس که اینجوری نیست، اراده علم داره، فعل نداره، اراده میکنه باز فعل نداره، مبادی قریب تصمیم گیری و منجر شدن به فعل هم شاید داشته باشه، آخری مرحله انصراف میده و در واقع فعل نداره، یعنی تحقق به فعل پیدا نمیکنه. این فیها الى المعرفه، من فیه گفتم در نهج البلاغه است ظاهرا تو حرف اومده. بعد خب اون وقت این دوتا چه رو تفکیک میکنید در الگوی حکمرانی تربیتی؟ ما عرض کردیم که درسته که در مباحث قبلی هم گفتیم که عالم اینجا منظور کسیه که تلبس به علم داره. سلام علیکم. عالم کسیه که تلبس به علم داره و علمم در واقع منظورمون دیسیپلین نبود، رشته خاصی نبود، دیسیپلین نبود. اما به نظر میرسه این دو رو میشه با هم تفکیک کرد، یعنی آن میزان از معرفتی که هر کنشی هر فعلی به اون نیاز داره یه چیزه، اما وقتی اصطلاح عالم و علما در روایات که به کار میرفت اون یک انصرافی داشت و یا یک اختصاصی داشت. اولا اشاره به شاخه خاصی از علم میکرد که ما به دلیل انصراف و ادعای انصراف میگفتیم العلم در روایات به علم دینی، علم هدایتی، علم رشدی انصراف داشت. بنابراین العلماء که میگفت مجموعه روایات باب علم رو در واقع به علوم طبیعی مثلا معنا نمی کردیم، نمی گفتیم العلماء که گفته منظور فیزیکدانان و ریاضیدانان و اینا هستن. عالم به علوم دین و علوم هدایت اونجا منصرف می دونستیم. پس اون مبنای انصراف در ماده علم در کاربردهای حدیثی رو به العلماء رو به علم دینی منصرف می دونستیم. حالا این تفکیک که الان می خواهیم بگیم تفکیک از چه قراره؟ پس تو مقدمه چهارم پنجم ورود به بحث داریم عرض میکنیم که چرا بین مردم، یعنی توده های مردم و بازیگری در تربیت برای توده های مردم و علما داریم فرق بذاریم، این حیثش چی بود. تو مقدمه یک و دو بحث تلبسش رو گفتیم، تو مقدمه چهار یا پنج میخوایم تفکیک رو دقیق تر بکنیم. یه تفکیک این بود که العلماء اولا نوع تلبسش این گونه است که کسی که در واقع دانا به یک تک گزاره است و خیلی اطلاق به العالم یا العلماء نمی کنن. یا مجموع روایاتی که داریم در واقع در آیات شریف هم داریم که مقایسه میکنه بین علمای اهل کتاب، یحرفون الکلم عن مواضعه، مثلا تعابیر از این دست، اشاره به صنف خاصی داره. پس جنبندی اینه که، یعنی اصل مدعا اینه که قبول داریم که هر عملی مبتنی بر معرفت و علم است و تو همه این چهار قسم بازیگران تربیتی کن اقدام تربیتی مبتنی بر علم است، این امر واضحیه. اما چرا یک قسم از چهار قسم رو عالمان قرار دادیم؟ به دلیلی که در روایات اشاره به صنف، طبقه و قشر خاصی میشه که تلبس خاصی دارن. و توی این یه نکته. نکته دوم، به لازم اون مبدع فقه الحدیثی خودمون گفتیم العلم چون انصراف به علم دینی، علم وحیانی داره، اینم یک اختصاص ایجاد میکنه و در واقع اشاره به طبقه خاصی داره. بنابراین وقتی در المسألة الثالثه که امروز شروع کردیم میخوایم از حقوق تکالیف مردم و توده ها و عموم مکلفان در تربیت و آموز پرورش و آموز پرورش رسمی و غیر رسمی میخوایم سخن بگیم، این فرقش با علما اینه. ممکنه در واقع یک کسی در واقع، حالا اینم یک نکته. نکته پنجم این نوع تلبس به و نوع تعنون به عناوین اجتماعی در فقه این گونه است. به نظرم مسئله رایجیه. در واقع مثلا وقتی در کتاب الغذا از آداب غذا و آداب الغذا سخن میگه فقه ما، خب میگه قاضی در حین القضاوه باید این آداب رو رعایت کنه. خب همین قاضی وقتی میره بازار مشتریه، وقتی میره خونه والده، وقتی میره تو نماز جماعت مثلا مأمومه، وقتی میره توی فرض کن مسافرت مسافره، احکام جدایی داره، حالات شونش مختلفه چون تلبساش مختلفه، بر اساس این نوع تعنونی که پیدا میکنه فقه هم متفاوته. بالاخره درست قاضیه ولی الان رفته مشهد نماز شکست است. مطلب واضحه. این قسمت پنجم یا مقدمه پنجمی که میخوام عرض کنم اینه. بنابراین اهمیت المسئله الثالثه که الان داریم بحث میکنیم و از مردم و توده ها سخن میگیم، یکیش اینه. ممکنه شما وزیر آموز پرورش باشید یا معاون آموز پرورش باشید، مدیر کل آموز پرورش باشید، مدیر مدرسه حتی باشید، بنابراین به مثابه شخصیت حقوقیتون یک عنوانی دارید و کنشگری توی آموز پرورش دارید. اما فرض کنید یه جایی میخوان امضا جمع کنن، امضای دیجیتال جمع کنن که در مخالفت با طرح ایکس، شما میری امضا میزنی، یا تو انجمن اولیای مدرسه بچه خودت به عنوان والد داری شرکت میکنی، دیگه اون وقت مدیر کل نیستی، اون وقت مثلا به ماه و پس. اینم نکته پنجم. نکته پنجم تعبیر دقیق ترش اینه که در ما نحن فی یه قید جدید به مثابه قید احترازی باید بزنی، و اون این که شخصیت حقیقی افراد مد نظر است، نه شخصیت حقوقی. در ما نحن فی، بنابراین ما نحن فی سوال اینه که مکلفان، مسلمانان، انسانها در جامعه چه نقش و بازیگری و تکلیف و حقوقی در تعلیم و تربیت دیگران دارند، فارغ از شخصیت‌های حقوقیشان. این نکتهش مهمه. دقیقا مثل این که شما گروه میرید مسجد محله، بغل دستتون سرهنگ نشسته، جلو مثلا آیت الله نشسته، پشت سر یه تاجر بزرگ نشسته، یه آدم معمولی نشسته، آدم‌های با شخصیت‌های حقوقی متفاوت، ولی در صف نماز جماعت شخصیت‌های حقیقی واحدی هستن که در واقع از اون تلبساشون خارج شدن و مثلا همشون مستمع یا مأمومن اینجا، یا اگر حرفی هم میزنه به ما هو مستمع، به ما هو مستمع منبر، و به ما هو مأموم داره. مثلا فرض کنید مثلا میگه یا الله ان الله مع الصابرین. حالا شوخی بکنیم، مثلا فرض کنید یه وزیری مدیر کلی مثلا میاد، یه کارمند دونپایی هم رفته امام جماعت شده، حالا میتونه دستوری بگه یا الله، خب امام جماعت میتونه صبر کنه صبر نکنه. خب اینم یه نکته که نکته پنجم یه خورده به تنقیح بس کمک کرد. تنقیح بس از این جهت که خود همین نکته پنجم هم شاید دلالتی رو، شاید که نه حتما، در واقع نوع طراحی الگوی حکمرانی، حالا من میگم چون جای دیگه شو ممکنه یادم بره، اینه که اگر میل الگوهای حکمرانی جدید در تعلیم و تربیت به سمت مشارکت پایگی، به سمت مردم محوری، به سمت توده محوری و تعابیر از این دست هست، اگر این میل وجود داره و در واقع برای جبران اون مسئله در واقع روی کرده پی سی ای در واقع مردم پایه، روی کردهای مردم پایه رو مثلا میخوان ترویج بکنن، یا از لزوم مشارکت محور بودن یا مردمی سازی یا مردمی بودن سخن میگن، الگویی که از فقه میشه استنباط کرد این نیست. این از اول اینجوری بوده. به تعبیر دقیق‌تر اگر در الگوی حکمرانی این تمایل ایجاد شده به دلیل نواقصی که وجود داشته، مثلا میزان انحصار طلبی حاکمیت ها تو آموز پرورش رسمی و یا میزان وادادگی نهاد دین یا غفلت و تغافل نهاد دین، مثلا نهاد کلیسا منظورمه، از آموز پرورش رسمی یا به دلیل نفوذ در واقع چنگال های تیز سکولاریزم در بدنه تربیت رسمی و نظام آموزش رسمی به این دلایل سهم مردم مثلا در سبد مشارکت و حکمرانی تربیتی کاهش یافته و الان به مثابه یک حرف جدید، یک ارمغان جدید در الگوها حکمرانی تربیتی میگن خب مثلا الگوی فرض کنید پیشنهادی جدید ما که تحول ایجاد میکنه اینه که به مردم سهم بدید، صدای مردم باشید، صدای مردم رو بشنوید. این نامسئله اصلا تو فقه چنین چیزی نیست، اصلا نامسئله است، اصلا مسئله نیست، به دلیلی که تو این چارچوبی که ما عرض کردیم فقه از اساس مردم پایه است، چه مردم معنای مقسمیش چه مردم معنای قسمیش. این خودش فکر کنم دلالتی داره، یا یه دقت دوباره شما ملاحظه بفرمایید به نظرم خود این مطلب دلالتی داره، یه آورده‌ای داره. به تعبیر دقیق‌تر ما چطور فرض کنید تو نظریه تربیت اسلامی خانواده پایه بودن تربیت رو یا خانواده محور بودن تربیت رو به عنوان یک امر متمایز داریم بیان میکنیم؟ دلیلش اینه که خب مدرنیته به این سمت رفته و تربیت رسمی قرارش بر این بوده که خانواده رو حذف کنه. به تعبیر دقیق‌تر ممکن از اول این قرار نبوده، در واقع این قصد نبوده که المدرسه بیاد جای الاسره رو بگیره، ولی به مرور سازوکار مدرنیته و تحولات اجتماعی و موجهای اجتماعی به سمتی بوده که به سمت افول خانواده رفته و این موج افول خانواده رسیده به جانشینی المدرسه برای الاسره تا مهد کودک. مهد کودک به جای مادر، در واقع ترویج مهد کودک به جای مادری است و حذف مادری و مرگ مادری، مادری کردن. اونجا مثلا ما میگیم تربیت اسلامی خانواده پایه است، به به، ما یه حرف جدیدی برای مدرنیته داریم که باید خانواده رو احیا کرد و غیره و غیره. چرا؟ به دلیل خب اون نقصی که اونجا ایجاد شده بود. حالا این عرضی که الان تو نکته مقدمه پنجم ششم عرض ما هست اینه که قبل از ورود به المسألة الثالثة به نظر میرسه خود همین هم دلالتی داره، شاید در حد واقعا یه مثلا تنقیح 10 صفحه مطلب هم بشه. مثلا ذات به تعبیر دقیق تر شاید بشه گفت، حالا من شاید با تواضع عرض میکنم، شاید بشه گفت الگوی حکمرانی تربیتی مبتنی بر فقه مردم پایه است به معنای قسم مقسمی هر دوش، هم قسمی به معنای مردم لوخلیه و طبعا مردم به مسابقه شخصیت های حقیقیشون، هم مقسمی مردم به مسابقه در مقابل حاکمیت. حالا خود حاکمیت هم بخش از مردمه، روشن این خود حاکم هم بخش از مردمه وقتی شخصیت حقیقیشو ملاحظه میکنیم. و در واقع حالا بازم یه شوخی بکنیم، حالا شوخی جدی دیگه، بالاخره همین مردم هن که رئیس بانک مرکزی سیاست های پولی مالی میذاره و خون مردم رو تو شیشه میکنه، همین ها هن دیگه، اینا مردم هن. ولی خب یه دهک خاصی از مردم هن که همین ها هن که فرض کنید 38% افزایش قیمت مثلا حامل انرژی میده، خب اینا مردم هن دیگه، و ولی خب دهک خاصی از مردم هن که حاکمیت دستشونه و قدرت دستشونه. پس اینم نکته پنجم. نکته پنجم در واقع باز تأمل و باز طراحی در مورد این نکته بوده که اگر در واقع این فرضیه رو میشه تقویت کرد که مردم پایگی تو تربیت ذاتاً در واقع مثلا جز ذاتیات الگوی حکمرانی تربیتی هست یا خیر، به نظر میشه جواب انگار مثبته و میشه شواهد رو در مورد اون طراحی کرد، از این جهت که در واقع نقش مردم هم قسمی هم مقسمیش مهم شمرده میشه و این گونه نیست که برای فرار از انحصار طلبی های حاکمیت ها مثلا الگوی شبکه‌ای رو شما ارائه میکنی. فقه از اساس شبکه هست، مثلا از میکنی این ادعا باز حداقل من توی نوشته‌های اخیر اینو مدلل کردم، اما خب تحقیقات فقهی تا یه جایی برش داره دیگه، از یه جایی به بعد دیگه باید حتی روش شناسی فقهی رو باید تغییر داد. و حالا این خودش حرفش، این خود حرف در واقع باید بیشتر این رو توضیح داد. این هم نکته پنجم.
به چه معناست؟ یعنی تکالیف مردم بیشتره یا مثلا شروعش از مردم
آفر
تکالیف حاکمه کدومش هست؟
حالا طبعا باید معنا بکنم و اینکه شروع گفتید خودش یک معیاره، مثلا شروع از خانواده فرض کنید، اگه میگیم خانواده محور است، مثلا شروع از خانواده است. دو تا معنا داره. پس نکته پنجم رو میخوام بیشتر توضیح بدم که فرضیه میتونه این باشه که به تناسب بحث المسئله تو سالسه دارم عرض میکنم، مردم پایه‌ای فرضیه ما اینه که الگوی حکمرانی تربیتی میتونه مردم پایه باشه یا مشارکت محور باشه یا مشارکت پایه باشه، به این معنای نوع و میزان دخالته، نوع و میزان بازیگریه که یکی از انواعش مثلا در واقع ترتبشه. ترتب به این معنا که حالا یه وقتی ما یه جای دیگه هم صحبت کردیم، حالا گذاشتم تو جنبندی همین جلساتی که اینجا هستیم عرض میکنم، اون شبکه ولاء تربیتی و ولایت تربیتی که طولی یعنی ترتبی و عرضی یعنی در عرض همدیگه هست، این شبکه در واقع یه برایندی داره که برایندش میشه تحقق تربیت در سطح جامعه. بنابراین مردم پایگی یعنی نوع و میزان دخالت و بازیگری مردم، هم مقسمی هم قسمی، یعنی یه خورده خیلی عام گرفتیم دیگه. سلام علیکم. این عام بودگیش از این جهت که هم مردم معنی قسمی هم مردم معنی مقسمی شو دخالت دادیم، در واقع این وجه مردم پایگی و مردم محوری رو داره اشاره بهش میکنه. باز به تعبیر دقیق تر یک تعدیل در یه دیدگاه و یه تجربه 40 ساله بعد از انقلاب اسلامیه این حرف، و اون این که آیا بعد از انقلاب اسلامی همه مسئولیت به حاکمیت و حکومت اسلامی و ولایت و ولایت فقیه اینا سپرده شده، و البته بالعیان و پدیدارشناسانه میبینیم که این تلقی غلط بوده و باز تو بیانات رهبری هست، تو بیانات امام هست، یعنی گویی که این استشعار رو امام علی رحمت الله علیه داشته. مثلا در زمین عزاداری ها میگید که امام میفرماید که عزاداری سید الشهدا به همون شکل سنتی بماند، یعنی اولا جد مدرن و ابزارالاتش خیلی مدرن و اینا نشه، ثانیا به همون حالت خونه به خونه و حالت مردم پایگیش حفظ میشه و هر وقت دولتی بشه و حاکمیتی بشه. شبیه این حرف گایقات مغالطه‌آمیزی که زده میشه، میگن فرهنگ رو دولتی نکنیم. بخشش مغالطه است، اینی که متکلم این حرف داره مغالطه میکنه، حرف درستی ها ولی مغالطه میکنه، میگه فرهنگ رو دولتی نکنید.
درست دوستان لوازمش رو هم ما پایدن باید باشیم.
بله.
مثلا اگر بگیم مردم پایه هست، حکومت باید منتظر بمانه که اگر مردم تکالیفشون عمل نکردن اون خبربار رو فقط دارن و خودش برنامه ابتدایی نگذاره، مثل فرض کنید بحث امور سوال که توی فقه داریم که اول با پدر و جد
آفر
اگر اونها تکالیفشون انجام ندن ولی حکومت نباید از ابتدای یک نهاد مثلا نصیب زیستی یا جای دیگه تأسیس کنه که تمام سوال رو مثلا اونجا جا بده. آیا چنین دیدگاهی هست؟
فرمایش کاملا درستیه. آیا لازمه این حرف مردم پایگی اینه که حکومت صرفاً در طول ولایت دیگرانه؟ ما اونجا ولایت عرضی و طولی که مطرح کردیم گفتیم حاکمیت هم در عرض و هم در طول. در طول لولایی و ترتبیه، یعنی لولا اب و جد اب و جد ببخشید و غیره و غیره و حتی عدول مؤمنین، لولا اینا ولایت بر صغار، مثلا تعلیم تربیت صغار یا لغته، مثلا لقیت و لغته بر عهده حاکم و والی است. اما تو ولایت عرضی این گونه نیست. ولایت عرضی یعنی ولایتی که حاکم در عرض والد موظف است و حتی باز یه تعابیر گفتیم جلسه گذشته هم شاید اشاره کردم، و حتی والی تربیت والد رو هم بر عهده داره. به تعبیر دقیق تر حاکم علاوه بر اینکه بر نسبت به اولاد جامعه، فرزندان جامعه تکلیف دارد، نسبت به فرهنگسازی، توانمندسازی، دانش افزایی والدین هم وظیفه دارد. و اینجور این گونه نیست که منتظر بمونه در واقع اگر اخلال و خلل و اختلالی ایجاد بشه دست به کار بشه.